ایستگاه فقط پنجشنبه.
داستان ما اینه که تا میگم حالا دست هایی که بکم هره کشم بالا، دوست داری باشی با روی سمبالا، پس دستتو بده بیا بکشم بالا. سلام 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 منم مخان کلو زنم علم یکم بالا، دلم میخواد بازم برم بالا تر سال با هم بریم میگشت بالا. موجه بویی عجب مدل مویی، چه دختر هلویی فقط یکم فولویی. موجه بویی عجب مدل مویی، نگاه عجب فیوی دختر چقدر فولویی. چه بیز نرمی زیر پام، این کار دو حال شده دو تا پام. مامان ببینه ماها چه با حال شده، یکی بیره خبر بده به بابا. دلم میخواد افشه همه اینجا با هم باشن، با بالا پا میشه احریکش از آلات بدن. یه نگاه به من بنداز ببین چه خفن شده، مثل نبه یه ننه یه ننه یه ننه. بگو
تو
بگو الان چی میخوای، بگو بدم به نمیگذره به هم.
بگو تو
بگو بینام چیه الان فازه،
بگو بگو تای روزی که با
حسنه.
سلام فرشی جان، یه فراری دارم مدل 88. حسن کنم که از خانمم با وفاتر بود، به خاطر اینکه اون منو گذاشت و رفت، ولی پرایدم واسه مون. ممنون، خدا نگهدار.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. به البته کار درستی نیست خیلی بخواین مقایسه کنین حالا پراید رو با خانومتون، ولی به هر حال مشکلات دیگه‌ای داشته. پراید هم خب مشکلات دیگه‌ای داره، حالا ممکنه به هر حال به جاهای دیگه‌ای با پراید برین و امیدواریم نه به اون سمتا نرین البته، ولی خب دیگه حالا گاهی وقتا اتفاقاتی میفته، حوادثی پیش میاد با پراید که امیدوارم از همه به دور باشه. چاکریم. اگه دقت کرده باشین یکی از ویژگی‌های نظام مقدس اینه که نیروهایی رو تربیت میکنه که به شدت به قول بچه‌ها روشون زیاده. مثلا یکی از سرآمدان و صاحب سبکاشون اوس محمود خودمون بود که از همین راه تونست رئیس جمهور هم بشه، هنوزم از همین راه پدر نظام مقدس رو درآورده. اما یکی از فرزندان نظام که حیوانکی دیر فهمید باید چقدر روش زیاد باشه تا از قافله عقب نمونه، جناب سردار دکتر خلبان شهردار قالیبافه. شهردار قبل از این احتمالاً دیگه تو فعلا هست. ایشون هم البته کم نیورده، ماشاءالله از سال 84 همینجوری داره کاندید میشه بعد از محسن رضایی البته تا رئیس جمهور بشه، ولی نشد. اما با این وجود چون از همون برادران زیاد روی نظام هستن کم که نمیارن. الان گوش کنید این هفته رفتن تو برنامه برادر یامینپور توی تلویزیون چی گفتن.
اگر من در انتخابات بودم رقابت خیلی نزدیک بود، یا دو مرحله‌ای میشد انتخابات، یا اگر با می باختیم
فاصله کم بود،
کمتر از مثلا همه نظرسنجی ها نشون میداد بحث 1% 1.5% اینا بود، این فاصله نبود.
عجب. الان بیاید یه نگاهی بندازیم به نتایج سال 92 که ایشون کنار کشونده نشد و رفت و رأی گرفت، ببینیم چقدر رأی آورده. رأی ایشون تو انتخابات ریاست جمهوری سال 92 6,070,000 تا بوده. رأی روحانی 18,600,000 تا، یعنی 51% به حدود 17%. امسال که جناح اصولگرا و تشکیلات انتخاباتیشون یعنی جمنا همه رأی ها رو تو یک کاسه کردن، همین قالیباف جان رو وادار کردن بکشه کنار و رقیب قابل محاسبه دیگه اصولگرایی هم وجود نداشت برای رئیسی، کل رأی های رئیسی شد 16,000,000، رأی روحانی شد 24,000,000. بعد بازم شما فقط باید یک قالیباف باشی که بعد از اینکه برای سومین بار به شکل غیر مستقیم کل جناحت با تمام قوا در یک انتخابات شکست خورده، بیای این حرفا رو بزنی که حتی یامینپور هم چشش از حدقه بزنه بیرون. یعنی وضعیت آقای قالیباف با این شکست‌های انتخاباتیش رو اگه دونالد ترامپ می‌خواست توصیف کنه اینجوری بود.
Complete and total loser.
بله، یعنی بازنده تمام معنا. ولی خب یعنی دیگه اینا همونطور که گفتیم دستاوردهای زیاد روی نظام هستن، هیچ جام نمیرن، همونجا نشستن. ما هم به همین مناسبت خب آهنگی هست جدیدن یک استاد جدید و تأسیسی به نام احد آقاسی، اینو خوندن، هیچ ربطی هم به اون آقاسی خودمون ندارن، تقدیمش میکنیم به همه این عزیزان نظام، علل خصوص برادر غالیباف که شاید یه روزی به خاطر اصرار ایشون هم که شده برن، چون ایشون میگن بچه پر رو نمیدونم برو برو بچه پر، یه چی توی مایه ها میخونم.
روز هفته سر گذر محله جنجان و غوغا سر دل بر بنده، از این میترسم رود رودگاری رقیبونه بشینن زیر پای دل بر. برو بچه پرو برو بچه پرو کم بیا چشم و ابرو، برو بچه پرو برو بچه پرو برو بچه پرو کم بیا چشم و ابرو، برو بچه پرو. میدونم چه خطنا بلاد میشینم به پاش میزوزم، برس به دادم خدا برس به دادم خدا، میدونه میمیرم براش قربون ناز و عداش، دلم میگه بی وفا دختر شیطون بلا دختر شیطون بلا. برو بچه برو برو بچه برو کم بیا چشم و ابرو، برو بچه برو برو بچه برو برو بچه برو کم بیا چشم و ابرو، برو بچه برو.
نهم ماه اوت سالروز تولد ویتنی الیزابت هیوستن، تهیه کننده، بازیگر، مدل و خواننده سرشناس آمریکایی که به دلیل تعداد جوایز زیادی که در طول زندگی هنریش دریافت کرده رکورددار گینس هم هست. ویتنی هیوستن رو خیلی از ما به خاطر کار I Will Always Love You که برای فیلم بادیگارد خوند به یاد داریم. این هنرمند سال 2011 توی سن 48 سالگی از دنیا رفت. با هم یه کار بشنویم از ویتنی هیوستن به اسم It's Not Right But It's Okay.
بابک غفوری آذر، ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام، چطورین؟ خوبی؟
قربونت، خوش اومدی.
قربان شما.
خب چی داری برامون امروز؟ بریم سراغ سینمای داخل اول؟ سینمای داخل ایران؟
سینمای داخل این هفته برخلاف هفته پیش که خب خیلی خبرها بیشتر بود و شلوغ پلوغ شده بود سر فیلم پاتو کفش من نکنه، هفته به نسبت آرومی پشت سر گذاشت.
چی شد اتفاق این فیلم؟ برای فیلم چه اتفاقی افتاد؟
آره، اتفاق قابل توجه این بود که برخلاف اون شلوغی‌ها و انتقادها و اعتراض‌هایی که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و اینا را انداخته بودن درباره این فیلم، خیلی اکران بی سر و صدایی داره پشت سر میگذاره تو این یک هفته اول.
یعنی خوب نفروخته؟
خیلی. نه اصلا هم خوب نفروخته، با توجه با حالا اون مسائلی که براش پیش اومد و درجه بندی سنی گذاشتن و
مثبت 18 کردن.
اینا ولی ظاهرا خیلی تماشاگران نپسندیدن اون نوع نگاه و اون نوع پرداختی که تو این نوع فیلم هاست. به قول معروف بهش میگن کمدی سطحی، حالا اسمشو گذاشتن. ظاهرا تماشاگران نمیپسندن و همش نزدیک به 132 میلیون تومان فروش کرده تو این مدت که خیلی رقم پایینی محسوب میشه. اما کلن هم این هفته
از کمدی سطحی که میگی، یعنی مثلا اکسیدان هم همچین چیزی داشته یا نه اکسیدان متفاوت بوده؟
به نوعی مثلا تو پرداخت، به اون نگاهی که کارگردان و سازنده فیلم داره در پرداخت داستانش و پیشبرد قصهش، به نوعی یه مقدار وسواس بیشتری توش دیده میشه مثلا در مقایسه با اکسیدان اگه بخوایم بگیم.
درسته.
و این مدل کارهایی که بهش میگن کمدی سطحی، خب روند پیشبرد قصه خیلی اتفاقات قابل پیشبینی میفته، سطح پرداخت قصه و اینا پایین هست، در مجموع تماشاگر این روز میفهمه فرق فیلمی که با یک مقدار جزئیات و پرداخت بیشتری ساخته شده با فیلمی که تا حدودی سردستی ساخته شده.
درسته.
و با این میزان هم که حالا فیلم‌ها در دسترس و دیده میشه، تماشاگر امروز در واقع خیلی سخت شده بخوای براش در واقع محصول تولید کنی، محصولی که براش جذاب باشه بخواد بیاد به سینما،
که اونی که بعد انتخاب کنه نهایتاً بیننده و بیاد به سینما بیاد و ببینه.
همین اتفاق تا حدودی حالا با مقیاس یه مقدار بیشتری برای فیلم ساعت 5 عصر افتاده،
برای فیلم مهران مدیری.
مهران مدیری که خیلی افتتاحیه خوبی داشت، پیش بینی میشد که احتمالاً بتونه جزء فیلم‌های صدرنشین قرار بگیره، اما تو این هفته فروشش خیلی کم شده. اونم تازه رسیده به مرز 3 میلیارد تومان تو 2 هفته که حالا مشخص نیست اگه بخواد همین روند پیش بره بتونه برسه به اون جایگاه بالای جدول که الان مثلا فیلم نهنگ انبر 2 گشت 2 دارن رقابت شدیدی دارن که فیلم نهنگ انبر 2 همچنان نتونسته فیلم گشت 2 رو بگیره، 100 میلیون تومان کم داره.
راجب فیلم چی میگن منتقدین؟ یا
خیلی گفته میشه که نوع کمدی تلخی که فیلم داره برخلاف اینکه تماشاگر منتظره که خیلی کمدی خنده‌دار و بدون حالا نگاه‌های سخت اجتماعی توش بخواد ببینه، اینجا
چون مهران مدیریه شاید همچین انتظاری
شاید و نشون میده که مهران مدیری در مقام کارگردان سینما خیلی نگاه تلختری داره نسبت به شخصیتی که آثار تلویزیونیش داره تولید میکنه.
درسته.
و اینجا یک مقدار نگاهش ممکنه خیلی متفاوت تر باشه از اون چیزی که در محصولات تلویزیونیش میدیدیم. شخصیت فیلم در واقع مجموعه اتفاقایی که براش میفته از زاویه برخوردهای اجتماعی که داره میکنه باهاش میشه، خیلی نگاه‌های تلخی در فیلم دیده میشه و همین ظاهراً گفته میشه که از دلایل کاهش تماشاگرش بوده میتونه باشه. نگاه منتقدان هم دو جنبه است. یک سری ها خب میگن که در مجموع از محصولات تلویزیونی با اثر بهتری روبرو هستیم، اما برخی دیگر میگن که اون نوآوری خاصی دیده نمیشه، یعنی باز هم ما یک شخصیتی داریم که تنها فردی است که در واقع با منطق و عملکرد قابل پیش بینی داره و تمام افرادی که باهاش مواجه میشه تو این اجتماع از اون صبح تا شبی که در داستان میگذره همه اونا آدمای عجیب غریبی هن.
درست.
و این تا حدودی مثلا تو محصولات و تولیدات دیگر آقای مدیری دیده میشد.
بسیار خوب، از سینمای خارج چه خبر؟ دانکرک راستی چه خبر؟
دانکرک
همچنان خوب داره میفروشه؟
همچنان خوبه، بد نیستش، البته خب اثر بلاکباستری نیست مثل مثلا ابرقهرمانی‌های تابستونی که اسپایدرمن یا فیلم‌های دیگری که تو این مدت می‌بینیم، اما در نوع خودش به عنوان یک محصول جدی سینمایی که دایره حضور در فصل جوایز سینمایی داره عملکرد بدی نداشته، از مرز 100 میلیون دلار به سرعت در اکران آمریکا گذشته. اتفاق اصلی تو حوزه سینمای جهان البته مرگ دو چهره مهم بود در هفته گذشته، سام شپارد نمایشنامه‌نویس شناخته شده و که بازیگر بود، تجربه فیلمنامه‌نویس هم داشت، و خانم ژان مورو بازیگر خیلی شناخته شده سینمای فرانسه، سینمای متفاوت دهه 60 و 70 که جریان موج نوعی سینمای فرانسه یکی از شمایل اصلیش خانم ژان مورو بود که بعدتر به نوعی ارتباطی هم با جنبش‌های اجتماعی دهه‌های 60 و 70 اروپا داشت و خانم مورو اصلا کاملا با این فیلم‌ها شناخته می‌شد که اون جنبش دانشجویی 1968 فرانسه بازتابش تو فیلم‌هایی که خانم مورو بازی می‌کرد خیلی نمایان و آشکار بودش. که در گذشته این دوتا چهره به فاصله دو روز از هم خیلی اتفاقای قابل توجهی بود که همه خبرسازی‌های دنیای سینما و در واقع فرهنگ تصویری موکول به این دو چهره بود که از بین رفتن. تو حوزه سرگرمی هم یک انیمیشن اکران شده به نام فیلم ایموجی که این دفعه سرگرمی سازان هالیوود رفتن سراغ این شکلک‌های اینترنتی.
اسم فیلم ایموجیه؟
فیلم ایموجی، ایموجی مووی هستش که برای اونها حالا قصه ساختن که اصلا
برای همین شکلک های ایموجی های
ایموجی
که...
آره، خنده، گریه، شوخی، عصبانیت اینا که اونا
اینا یعنی شخصیت ها کارکترهای فیلم هست،
کارکترن تو یک دنیایی میگذره داستان قصه که هر کدوم اونا احضار میشن به دنیای واقعیتی وقتی که استفاده میشه تو این چت های اینترنتی.
درست.
در نوع خودش فیلم سرگرم کننده است، اما تا اون میزان فروشی که پیشتر با انیمیشن های قبلی مثلا استودیوی پیکسار دیده میشد برخورد نشد، اما یک اثر محصولی است برای اکران تابستونی، انتهای اکران تابستونی هم هستیم که ما در پایان فصل آگوست در واقع اکران تابستونی با باز شدن مدارس در کشورهای غربی میگن که تموم میشه. اونم در کنار دانکرک الان دارن رقابت اصلی رو در اکران سینمای جهان دارن.
بسیار خوب، ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
بابک غفوری آذر میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superhuman gifts, some superhero,
some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this.
ششم ماه اوت تولد جری هالیول، ترانه‌سرا، خواننده، طراح لباس و نویسنده انگلیسی که دهه 90 با گروه معروف پاپ اسپایس گرلز به شهرت رسید و یک چیزی نزدیک به 85 میلیون نسخه از کارهایی که در کنار این گروه منتشر کردن تو سراسر دنیا فروخته شد و این مسئله اونها رو تبدیل به پرفروشترین گروه پاپی کرد که تموم اعضای اون دختر بودن. سال 1999 هالیول از این گروه جدا شد و مسیر مستقل خودش رو توی دنیای موسیقی ادامه داد. میتونیم کار لوکتمی رو بشنویم از کارهای مستقل جری هالیول. Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial expectations.
فرشید عزیزم و همه ایسکا پنج شنبه یا بله آقا اظهار نظر جنجالی مدیر عامل سایپا شده سوژه خنده همه ما. ایشون فرمودن که پراید ماشین مطلوب قشر فقیر جامعه است. حالا ببین ما چی هستیم که همین پراید هم نداریم. پس اونایی که همین پراید هم ندارن جز چه قشری محسوب میشن؟ زیر خط فقر. و این واقعا برای من دردناکه که یک مسئول که وظیفه اصلی نحوهش حفظ جان و امنیت مردم ایرانه به خودش اجازه بده و بیاد با پروی تمام بگه که بله چون یک قشر جامعه ضعیف هستن و پول ندارن بتونن ماشین لکسوس بخن یا لامبورگینی، پس محکوم لکسوس هستن به خریدن این عرابه مرگ و خب محکوم هستن به فنا. متاسفم از اینکه توی همچین جامعه ای زندگی میکنم. مرسی، قربون تو. صوفی هستم از شیراز.
صوفی جان خیلی متشکرم، خیلی ممنون. شما تو چالش گویندگی ما هم شرکت کنید، صداتون به این شیکی و مثل لکسوس میمونه. خیلی ممنونم، ناراحت نباش. آدم پول نداشته باشه صوفی جان، پول نداشته باشه پراید بخره پیاده بریم برانور، هم آسایشش بیشتره هم امنیتش. مدیر عامل سایپا هم خودش گفته، اصلا شما خودتون ناراحت نکن. خیلی ممنونم، مرسی. ایشالله لکسوس بخری، من آرزو میکنم شما لکسوس بخری. هفته یکی از اتفاقات عجاب آور کره زمین خانم آقایون این بود که آقای نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی، آقای نماینده بیجار به همراه عیال محترمه و راننده شون داشتن تشریف می بردن فرودگاه تا با وزیر راه برن یک سفر کاری. مأمور پلیس انتظامات فرودگاه هم ظاهرن به دلیل اینکه ایشون هیچ مدارکی همراهش نبوده نذاشته ایشون با ماشین بره تو. خلاصه ایشون پیاده میشه، خودش میره یه سرگوشی آب میده، حاضریشو میزنه تو سالن، برمیگرده. ظاهرا وقتی برمیگرده میبینه آقای مأمور پلیس داره با عیال ایشون جر و بحث یا به قول خودشون توهین میکنه. اینه که ماجرا ناموسی میشه دیگه، خون جلو چش نماینده عزیزو میگیره و میره مأموره رو یه جوری کتک میزنه دماغش میشکنه. اینجاست که باید گفت این است اقتدار یک نماینده مجلس در جمهوری اسلامی. حالا اگه نماینده هامون در قانونگذاری و خدمت به شهروندان حالا کاری از دستشون بر نمیاد، اما در قانون شکنی و کتک زدن مامورا میتونن سنگ تموم بذارن که، پس میذارن. نکته جالبتر این بود که بعد از این ماجرا نیروی انتظامی هم یه اطلاعیه داد، توضیح داد که مامورین این نیرو بعد از حادثه تروریستی فرودگاه سختگیرتر شدن. چی گفت نیروی انتظامی؟ نیروی انتظامی اطلاعیه داد، توضیح داد مأمورین این نیرو بعد از حادثه تروریستی فرودگاه سختگیرتر شدن. یه دقیقه صبر کن، حادثه تروریستی کجا؟ فرودگاه حادثه تروریستی نداشت؟ والا ما دو تا حمله مرگبار داشتیم تو چند ماه گذشته، یکیش تو مجلس بود یکیش هم تو قبر امام دیگه. حادثه تروریستی فرودگاه دیگه چه صیغه‌ایه؟ اینجا بود که وقتی ایشون اینو گفت یه دفعه همه یادمون اومد او یس، یه تیراندازی تو فرودگاه شده بود چند وقت پیش که اول گفتن مانور بوده، بعدم گفتن یه نفر از مامورای پلیس کشته شدن توی اون مانور. ما هم کلی سر صدا کردیم که اولا خود چه مانوری بوده که هیچکی ازش خبر نداشته، بعدم که کشته هم داده تازه مانوره. خب پس یه خبری بوده اون موقع که الان از دهن نیروی انتظامی در رفته میگه حادثه تروریستی فرودگاه. عجب، اینجوری اطلاع میدین به مردم شما؟ حالا یه سری گمان زنی هم هست که حادثه تروریستی نبوده، مثلا خود مامورای سپاه تو فرودگاه با هم دعواشون شده، نمیدونم اسلحه کشیدن واسه هم. حالا خلاصه عجب بلبشویه دیگه. فقط خوشحالیم که یکی از ویژگی‌های آدم دروغگو اینه که کم حافظه است، خودش میاد خودشو لو میده، وگرنه که کارمون زار بود والا به خدا.
همه حوزهای بی ماهی، فرشتگان هر جایی، همه رو فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم عزیزم تو خالی، رسانه های خان خالی، همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم. همه روزای به باد رفته،
پرندگان وارفته همه رو فراموش میکنم، تو رو اما خوش میکنم. روزهای جوانی زیر ضد هوایی خواندیم با هم آواز خاموش به صدای جاز. بچه ها کوچک بودن فارغ از موشک بودن، روشنایی که آمد بزم ما سر آمد. ترکش عشق تو بر تانک من نشست، زخم زبان تو اعصاب من گسست. تو گشتی ناپدی برا مدتی مدی، برگشت سوی تو گشت اثری از تو ندی. چون پدیدار شدی زرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید. در این دوران طلایی نمیخوام رام که انتحاری، نمیخوام ها به انتقادی فعل ما سال استمراری. بیا با هم برسیم از فرسان نترسیم، بر پشت بام شهر تا بام داده سهر. در این دوران طلایی نمیخوام راه که انتقادی، نمیخوام باب انتقادی فعل ما سال استمراری. بیا با هم برسیم از کرسا نترسیم، بر پشت بام شد تا بام داده سهر. بیا با هم بخونیم از جمع جا نمونی، بیا با هم بمونی تا وقتی جوونی. کار ما ساسوف به لنگاری، فعل ما سال استمراری، فعل ما سال استمراری بی راک انتحاری.
از 15 مرداد تا 27 مرداد توی مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد کنسرت نمایشی روی صحنه میره که کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری و بر اساس 3 داستان از داستانهای شاهنامه ساخته شده: زال و رودابه، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب. کارگردان این اثر علی اصغر دشتی و سحر دولتشاهی، بهرام رادان، مهدی پاکدل، بانی بالشمون، حسین صوفیان و صابر ابر هم بازیگران این کار هستند. به همین بهانه میتونیم یکی از کارهای مشترک همایون شجریان و سهراب پورناظری رو با هم بشنویم به اسم خداوندان اسرار.
دلم سرم قدیم به سال و اشتار خداوند خداوندان اسرار دهی خوشی زگر خوشی در نشت حسن تا خوبان من
خب همونطور که سعید حالا تو توضیح داد راجع به این کنسرت همایون شجریان و سهراب پورناظری در کاخ سعدآباد، کنسرت سنتی هست. این هفته قرار بود اتفاقا شهرام ناظری هم یه کنسرتی برگزار کنه توی قوچان، که خب این برای شهری مثل قوچان اتفاق خیلی مهم و بزرگی بود. ظاهرا مجوزهای لازم هم برای این کنسرت از وزارت ارشاد گرفته شده بود، هیچ مشکلی هم نبوده. مون تا وقتی موعد کنسرت میرسه مردم به محل برگزاری کنسرت میرن، یه دفعه مواجه میشن با درای پلم شده و خلاصه مشخص میشه دادستانی قوچان با برگزاری کنسرت مخالفت کرده، اومده محل برگزاری رو پلم کرده رفته. فکر کن شهرام ناظری که تو بزرگترین شهرهای دنیا کنسرت گذاشته، یکی از مفاخر هنری کشورمونه، خواسته تو کشور خودش توی شهر قوچان کنسرت بذاره، رفته مجوزش رو هم گرفته، اون وقت دادستانی میاد محل برگزاری کنسرت رو پلم میکنه. یعنی خدا بگم چیکار کنه این علم الهدا رو که این رسم کنسرت تعطیل کردن و کنسرت به هم زدنش به استانهای همجوارش هم سرایت کرده. هیچی دیگه، ظاهراً آقای شهرام ناظری بعد از چند ساعت معطلی در محل برگزاری کنسرت دیگه از شدت خستگی و ناراحتی حالشون ظاهراً میگن بد میشه، راهی بیمارستان میشن. مردمی هم که بلیت کنسرت به دست پشت درا مونده بودن توسط برادری زحمتکش نیروی انتظامی متفرق میشن، برمیگردن خونه هاشون. آقا واقعا آدم نمیدونه چی بگه. حالا باز اگه طرف چه میدونم خواننده راک بود، پاپ بود، میگفتیم خب آقا که میترسیدن اسلام به خطر بیفته، کنسرت رو واجا لغو کردن. ولی آخه دیگه شهرام ناظری، موسیقی سنتی اصیل ایرانی، من نمیدونم چرا باید تعطیل بشه. خلاصه این آشی که دادستانی قوچان برای کنسرت ناظری پخته بود انقدر شور بود صدای همه در اومد، دادستانی قوچان هم مجبور شد بیانیه بده اعلام کنه که علت لغو کنسرت این بوده که محل برگزاری کنسرت ایمن نبوده. تو توییتر هم این مسئله واکنش زیادی به دنبال داشت. کاربری به نام آقا بهمن با اشاره به توجیه دادستانی قوچان برای لغو کنسرت ناظری توییت کرده بود: برای کنسرت کلن خراسان امن نیست، خراسان شمالی و جنوبی و رئیسی هم نداره. یا محمد علی ابتهی خیلی شاکی از این وضعیت به کمتر از استعفای وزیر راضی نبود، نوشته بود وزیر ارشاد یا وزیر کشور نباید برای جلوگیری از کنسرت شهرام ناظری در قوچان استعفا دهند، ناظری مهمترین حنجره سنتی خان ایران است که هنوز میخواند. البته واکنش‌ها به این تعطیلی کنسرت محدود به فضای مجازی نشد، حدود 500 نفر از اهالی موسیقی هم نامه سرگشاده‌ای به وزارت ارشاد نوشتن، خواستن جلوی این اتفاقات گرفته بشه و به اون هنرمندایی هم که اینجوری متضرر میشن غرامت پرداخت بشه. علی مطهری نماینده مجلس هم در این مورد ساکت نموند، گفت که شهرام ناظری و هم وزارت ارشاد باید از دادستان قوچان به خاطر لغو این کنسرت شکایت کنن و حق شکایت براشون محفوظه. البته خب اینجا چون متشاکی دادستانه، که خب کارش که میدونین اینه که داد مردم رو از زورگوها بستانه، آدم نمیدونه که آقای ناظری باید دادش رو از کی بستانه، یعنی از دادستان پیش کی ببره، یعنی دادش رو از دادستان واقعا آدم باید پیش کی ببره. شاید اینجور مواقع بهترین کار اینه که استاد دادشون رو آواز کنن و سازشون رو بردارن و بخونن هی داد و هی بیداد.
Oh,
یکی از خبرهای تأسف‌بار این هفته درگذشت محمود جهان، خواننده خونگرم و پیشکسوت جنوبی در ماهشهر بود. جهان برای برگزاری کنسرت به شهر ماهشهر رفته بود که متاسفانه عجل مهلتش نداد و قبل از اینکه روی صحنه بره فوت کرد. شاید خیلی از ماها دوره تاریک و سیاه جنگ ایران و عراق رو با قطعه یا الله یا خدای محمود جهان به یاد بیاریم، قطعه‌ای که اون روزا خیلی از صدا و سیما پخش می‌شد. از محمود جهان به غیر از کارهای موسیقیش، فرزندش امید جهان هم به یادگار مونده که داره با پشتکار زیادی در زمینه موسیقی جنوب فعالیت می‌کنه. یادش رو با شنیدن یکی از کارهاش گرامی می‌داریم.
نبایه قلبم نور ماه تو موجا جلوه بهار